ببینید از کوزه برون تراودان چه دروست. کوزه علم حصولی حاکم برش قواعد علم حصولیه. قواعد علم حصولی اقتضای انضباط و شیک و شق و رق و خوشگل و منظم و تکرار حد وسط و قواعد عامه اخترانی و از این چیزا داره، میشه کوزه علم حصولی. اما وقتی این کوزه شد اصلش حضور، اصلش حضور باشه، اصلا قواعد حضور یه شلختگی حصولیه. قواعد حضور شلختگی حصولی میاره، شهود غیر معصوم میشه. وقتی این شد، محی الدین اگر اهل حضور باشه جزو بی‌نظم ترین گویندگان تاریخه. چه این چونه؟ من حالا سر وقتش اگر شد، یعنی توی بحثمون رسیدیم، خواستم در مورد عرفان نظری صحبت کنم، اونجا بیشتر این رو بست میدم به ذهن قاصر خودم که کسانی که این ماجرا در مورد عرفان نظری، و عرفان نظری چیست؟ اصلا عرفان نظری چه علمیه؟ الان دعوای عرفان نظری میخوام یا نمیخوام؟ دعواهای جامعه شناسا رو کار ندارم اخیراً به وجود اومده که عرفان نظری یا فلسفه نفعی برای به حال اجتماع دارد یا ندارد. کار به این دعواها ندارم. دعوای درون علمی، یعنی اونایی که اهل حکمت متعالی و عرفان نظری هستند، یعنی دعوای استحمد کربلایی و آشف حسین اصفهانی رضوان الله علیهما تو مکاتبات علمین، میخوام برم تو اون سطح فلسفیه. بعد اونجا عرفان نظری چیست؟ یک کسانی مثل استاد دون الاکرم حضرت آیت الله جوادی اعتقاد دارن عرفان نظری یک جهانبینیه، یک جهانبینیه. دوستان عزیز، این قرائت حداقلش این رو بدونید، این قرائت قرائت اجماعی نیست. لذا شنیدید که الان از اساتید متعددی هم سند مکتوب هم سند شفاهی وجود داره که علامه این طباطبایی زیاد موافق عرفان نظری نبود. توی مهرتابان هست، علامه تهرانی علی الله مقامم گهی به علامه گفتیم مناظر السائرین بگه، بعد گفتیم مثلا شرف خصوص بگه، اسفار انس بگه، اینا نمیگفت علامه. به جاش از همیشه به جای آن از قرآن و روایات برای ما گفت تا آن که دانستیم علامه طباطبایی علاقه زیادی به این کتب نداره. تو مصاحبات تلمیز و استاد قضیه تندتر میشه بیان ایشون. حالا تو کلمات آغازاده هایشون قضیه خیلی خیلی پررنگتر شده. حضرت آیت الله جوادی استاد الرکم حفظه الله و ابقا در مقدمه عین نزاخ نگاه بکنید، موضع علامه در عرفان نظری توضیح میدن. علامه علا فرض تسلیم که علامه عرفان نظری قبول نداره، کدوم عرفان نظری قبول نداره؟ اومد معلوم بشه. خب چرا این رو توضیح دادم؟ کسانی هستن که عرفان نظری را علم جهان بینی ده نمیدونن. این علم نیومده برای جهان بینی. عرفان نظری یه علمیه، ایکس بذار روش. بله، یکی از خروجی های انتزاعی علم میتونه تحصیل یک جهان بینی از این کتاب ها باشه. یه بحث دیگه ایه آیا احمد، خیلی این مهمه که دارم عرض میکنم، بعدن مشکلاتی ایجاد میشه از عدم فهم این معنا. خب تو این فضا کسانی که عرفان نظری رو الزاماً این چنین نمیبینن، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، یعنی علمی که فقط میخواد یه جهان بینی بده نیست، اونایی که این چنین نمیبینن، باز یه جمله بگم اشکال نداره، اینم باز یه تیکه دیگه، یه فرضیه تا. رفقای عزیز، برید کتب عرفان نظری رو سرچ کنید، مثلا کتب خود محی الدین به عنوان اب عرفان نظری، مثلا فتوحات، خود فسوس، خدمت شما عرض کنم انشاء الدوائر، خدمت شما عرض کنم این رساله هایی که محی الدین داره، نواقع النجوم، سه از کتاب مهمه، وقتی اینا رو نگاه بکنید ببینید چند درصد این کتاب از جهت حجمی، چند درصد اینا زبان بیان جهان بینیه. بله، اولین کسی که خروجی جهان بینی از عرفان نظری گرفت صدرالدین قونوی شیخ کبیر، فرزند خوانده محی‌الدین، خروجی عرفان نظری گرفت، خروجی جهان بینی گرفت، فکوک رو نوشت، نصوص رو نوشت و بعدم شروع بعدی همین شدن. یعنی کسانی که الان ما به عنوان شارحین اصلی فصوص میدونیم اینا شارح صدرالدینی از کلام محی‌الدینه، یعنی تو این فضا بزرگ شدن، مثل قیصری، مثل دیگران، مثلا خدمتتون عرض کنم مولا عبدالرزاق کاشانی که شاگرد مستقیم صدرالدین بوده، مثل سعیدالدین فرقانی که شاگرد مستقیم صدرالدین بوده. اما خود حجم قابل ملاحظه‌ای که از محی‌الدین به ما رسیده رو ببینید، نسبتش رو با منطق زبان جهان بینی، زبان فکری، زبان علمی. کسانی که عرفان نظری رو کماه و حقه می‌بینن، اونها حقو میدن به محی‌الدین. اونایی که از عرفان نظری جهان بینی میخوان میگن عارف درجه یک صدرالدین قونوی است. تو رو خدا برید اینو سرچ کنید. خیلی از کبار فلسفه و عرفان میگن که بله اگر ما بخوایم نمره بدیم باید نمره اصلی رو بدیم به صدرالدین قونوی. بعدم مرحوم اسد جلال علی الله مقامه شریف مفصل داره که بله در کلمات صدرالدین از اون حفواتی که در کلمات محی‌الدین است نیست. مکرر در جای مختلف مقدمات کتب میگه این رو. استاد ما آیت الله جوادی همین اعتقاد داره، صدرالدین رو رقاء درجه براش قائلا نسبت به محی‌الدین. حاضا به خلاف الامام، امام به شدت مصر که محی‌الدین محقق است، در کلمات امام مکرر هست، حالا من میخونم عبارت ها رو جلسات بعد براتون، که محی‌الدین از آنها ایست که نه فقط مطالب علمی میداند بلکه آداب ریاضت و خلوت را هم دانسته و چشیده است و به اصطلاح این علوم را به قلب خودش رسانده است. این اعتقاد امامه.
کسی میتونه بدون روش فلسفی
اختلاف وجود داره، اختلاف وجود داره. این میشه مسئله چگونگی خوندن عرفان نظری، اختلاف وجود داره. من به نظرم این میاد، حالا اینم میگم بعدا یه وقتی شواهدشو میگم. ببینید عرفان نظری زبان حاکمه برش فلسفه مشاعه، عرفان نظری زبان حاکمه برش فلسفه مشاعه. این تعبیر قشنگ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی است که فلسفه زبان عقله و ما مشهودات رو وقتی بخوایم توزین عقلی کنیم باید به زبان عقل برگردیم. زبان عقل فلسفه است، لذا عرفان نظری از فلسفه وام گرفته. و البته سر ناکافی شدن مشکور اما ناکافی تلاش عرفای قبل از آخوند، سرش برمیگرده به این که حکمت مشا بار عرفان نظری رو نمیتونست به دوش بکشه. این کلام استاد معظم آیت الله جوادی است که من هم میخوام بخشیش رو با ایشون موافقت کنم، بخشیش رو با ایشون موافقت کنم به همین قصه. لذا میبینید دیگه، مثلا اگر ببینید که میگم بخش نمیدونم، هی دارم حرف تو حرفش میکنم، میخوام غلطم حرف نزنم. اگر عرفان نظری رو جهان بینی بدونیم، بعد کلام استاد همینطوره و صحیحه همینطوره، بعد اون موقع تو این فضا ما کتابای اصلی رایج عرفان نظری رو مثلا تمهید، شرح قواعد توحید، پدر بزرگ و نوه، و بعدم مصباح الانس رو که شما نگاه میکنید، یا مثلا خدمتون عرض کنم خود مقدمات قیصری بر شرح فصوص که خودش کتاب بسیار ارزشمندیه، یا به اندازه مقدمات قیصری بر شرح فصوص مقدمات سعدالدین فرقانی بر شرح عربی طاهیه، طاهیه ابن فارس، ببینید اون رو، بس بسیار متن راقی و فاخر و ارزشمندیه. یا مثلا جامع الاسرار مرحوم اسد حیدر عاملی علی الله مقامه الشریف که باز کتاب بسیار قدرتمندیه در این فضا، یا تعویلات ملا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله علیه که دیگه همه هم اجمع بر تشیعش، حالا بر بقیه گیر داشته باشن، ملا عبدالرزاق رو همه قبول دارن. میبینید تو هیچ کدوم از این کتاب ها حتی برهان بر اثبات موضوع عرفان نظری اقامه نشد، یا برهان کافی نیست. رساله وحدت وجود آقا محمد رضا قمشهری رو ببینید که استاد الاساتید عرفای قرن حاضر از حکمای بزرگ تهران که مرحوم آقای شاه‌آبادی شاگرد ایشونه، یعنی شاگرد آمیز هاشم گیلانی، که آمیز هاشم گیلانی شاگرد مرحوم آقا محمد رضاست. آقا محمد رضا رساله وحدت وجود داره، رساله ختم ولایت هم داره، دو تاشون رو نگاه بکنید. آقا محمد رضا میگه بزرگترین دلایلی که اقامه کردن مشهون از خلط مفهوم استاده، این وجود داره. یعنی ما تو عرفان نظری این گیر رو داریم، چون فلسفه مبتنی بر حکمت مشاء و حکمت مشاء هم بارشو به دوش نتونسته بکشه، این ناکامیش. اما اگه کسی بخواد عرفان نظری بخونه، چون زبانش مشاء باید مشاء خون باشه. آقای دکتر به همین دلیل بوده که علامه به مشاء عنایت داشته، من اعتقادم اینه. اصلا علامه رو مخالف عرفان نظری من نمیبینم، علامه مخالف یه قرائت از عرفان نظریه. آقای حسنزاده حفظه الله تعالی، علامه حسنزاده میفهمد بزرگترین مشوق من بر خوندن اینا علامه بود. علامه من رو با آصف مهدی قاضی و اخوی خودشون متصل کرد برای انجام و خوندن این کتاب ها. اما این یه قرائت از عرفان نظریه، قرائت استادون الاکرم آیت الله جوادی که عرفان نظری جهان بینیه، یه قرائت دیگه است. مستنزد آی فیض چرز میکنم، یعنی میخوام بگم اینا دو مدلن تو نگاه به عرفان نظری. عرفان نظری باید با زبان خودش خونده بشه، و یکی از انحرافایی که تو خود عرفان نظری پیش اومده که ما با زبان خودش نمیخونیمش. مزایایی داره عرفان نظری. نه اصلا مدل دوم عرفان نظری دائره المعارف علومه. بله بله بله، حصولی است، اما حصولی غیر برهانی. باز یه معید بگم، ولذی یدلکم بر عرض حقیر، این عرض، حالا این نتیجه چیزایی بود که من بشستم، سر همه هم غلط باشه، من این مطالعات من منو به اینجا رسونده، شاید غلط باشه اینا. ببینید کسانی که با مدل برهانی شدن جهان بینی وارد میشن، که مثلا میشه نمونه بارز مدلشو مثلا 500 جلسه شرف استادون الاکرم آیت الله جوادی دید. شما برید وارد این اقیانوس بشید، وقتی خارج میشید احساس میکنید عرفان نظری خیلی علم کشکی. آیت الله جوادی متعصب بر عرفان نظری ها، تست کنید، یعنی این خبر واحد میشه، من که نقل کنم شما خودتون باید تجربهش کنید ببینید. عمده کسانی که رفتن صوت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی رو توی شرف خصوص گوشتن، وقتی اومدن بیرون میگن چیزش برهانی نیست، بعد یه پیش‌فرض داره. ببینید چون عرفان نظری نبوده جهان بینی بدهد، و چون این برهانی نشده است فلیسه بشه، یه مقدمه تابع نتیجه میشه، نتیجه هم تابع مقدمه محفظته. اما اگر کسی تو عرفان نظری دنبال چیز دیگه باشه، حالا او چیز چیه نمیدونم، ما پرابلم ایکس ولش کن، اما اگر کسی دنبال یه چی دیگه باشه، هی میخونه میگه ماشاءالله لا قوت الا بالله، او از نقطه نظر برهان به عرفان نظری نگاه نکرده. اینطور میشه قصه.
دلیل بر عدم تدریسش
جانم؟
دلیل بر عدم تدریسش
نمیدونم والله، اینا دیگه تحلیلیه. یعنی من این تیکشو علمی بود گفتم، یعنی تا اونجایی که شاهد علمی داره، بقیهش باید مثلا یه کسی در گوشی با علامه صحبت کرده باشه که مثلا بتونه بگه که چرا این نشده. اونو نمیدونم والله، شاید هم شرایط انسانی حوزوی، چون حوزن توی اختناقی بود اون موقع، علامه هم به خاطر ماجرای فلسفه علم رو بلند کرده بود، امام علی الله مقامه استادون الاکرم آیت الله سبحانی نقل میکنم، من خودم از آیت الله سبحانی شنیدم این رو، این قصه ای که میخوام بگم، گفتن با آیت دوانی پیش امام بودیم، بعدا سر قضیه تعطیلی فلسفه علامه و اینا امام از سر سجاده نشسته بودن، بعد گفتن که خب کی داره فلسفه میگه الان غیر آقای طباطبایی تو قوم؟ بعد خدمتون عارضم فهموندن، من سکوت کردم، من چیزا گفتم، گفتم آقای منتظری دارن فلسفه میگن، بعد آقای دوانی گفت آقا عاشق جعفر هم داره میگه، بعد فهموندن امام یه دفعه برگشت بهم گفت پتو چرا؟ آقای منتظری رو شنیده بودم، فهموندن آقای منتظری اسفار میگفت، من منظور شروع کرده بودم گفتن اون موقع، و من گفت پتو چرا؟ بگید آقای طباطبایی هم یه مدتی مسکوت بذارتش تا من با آقای بروجردی صحبت کنم. یعنی این فضا علامه احساس تکلیف کرد و داره قضیه فلسفه مادی اومده بود با فلسفه، چون فلسفه مادی که با عرفان نظری حل نمی‌کنه. ما بریم فلسفه بگیم باش. بعد بریم دو تا چهار تای سیر برهانی رو بگیم براشون. بعدش هم این قضیه لو رفته بود دیگه، علامه شده شاخص فلسفه. شاید دیگه اطمینان و آرامش این که بره عرفان نظری بگه هم به این شکل نبوده، و الا علامه تمهید القواعد هم گفتن دیگه، پنجشنبه جمعه تمهید القواعد میگفتن، و علامه حسنزاده حواشی دارن که تغییرات درس علامه است بر تمهید القواعد و هنوز چاپ نشده.